ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. زمین‌لرزه کوهبنان در استان کرمان 42 مصدوم بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها آتش‌سوزی در تالاب میقان در نزدیکی عراق ادامه دارد. پلیس تهران از بازداشت 230 تن در دو میهمانی جداگانه اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. در حالی که آتش سوزی در تالاب میقان در استان مرکزی همچنان ادامه دارد، مسئولان زیست محیطی در استان اعلام کردند دود ناشی از حریق هوای شهر عراق را در وضعیت نامناسب قرار داده است. به گفته سعید بیاتیان، معاون شهرداری عراق، به دلیل باتلاقی بودن محوطه تلاش آتش نشانها با مشکل روبرو شده است. از سوی دیگر به گفته رضا میرزایی، معاون حفاظت محیط زیست استان مرکزی، میزان مونوکسید کربن در هوای عراق نسبت به روزهای گذشته 3 برابر شده و میزان گوگرد نیز 2 برابر افزایش یافته است. به گفته این مقام زیست محیطی، علت آتش سوزی نمیتواند طبیعی باشد. تالاب میقان یا نمکزار فراهان در 15 کیلومتری شمال شرقی عراق واقع شده است. به گفته مسئولان استان کرمان، زمین لرزه 5.2 ریشتری که عصر پنجشنبه در نزدیکی کوهبنان در آن استان روی داد، 42 مصدوم بر جای گذاشته و بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 20 پس لرزه در پی داشته است. محمد صابری از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه زلزله 5 مصدوم مستقیم و 37 مصدوم غیر مستقیم داشته است، گفت در حال حاضر تنها 1 مصدوم در بیمارستان بستری است و بقیه ترخیص شدند. همچنین مدارس کوهبنان در روزهای شنبه، فردا و یک شنبه تعطیل اعلام شده است. پس از زمین لرزه استان کرمانشاه که حدود 40 روز پیش روی داد و بیش از 570 کشته بر جای گذاشت، زلزله های دیگری در استان های کرمان، تهران و البرز روی داده است. پلیس تهران از بازداشت 230 دختر و پسر در دو میهمانی جداگانه در فرمانیه و لواسان اطلاع داده است. سرهنگ ذوالفقار برفر، رئیس پلیس موسوم به امنیت پایتخت، امروز گفت ماموران در حمله به باقی در لواسان 140 دختر و پسر و در یک میهمانی در فرمانیه نیز 90 تن دیگر را بازداشت کردند. این مقام امنیتی با اشاره به اینکه افراد حاضر در این دو میهمانی به گفته وی در حال پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی بودند، گفت خواننده های این میهمانی ها نیز بازداشت شدند. رهبران فلسطینی گفتند رأی شب گذشته مجمع عمومی ملل متحد به عدم تغییر وضعیت بیت المقدس یک پیروزی سیاسی برای فلسطینی هاست. اما اسرائیل و آمریکا از مخالفت مجمع عمومی ملل متحد با شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل گفته می شود ناراضی‌اند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه شب صحنه سفارایی موافقان و مخالفان تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس اورشلیم بود به عنوان پایتخت اسرائیل. اکثریت مجمع عمومی رأی دادند که وضع حقوقی بیت المقدس اورشلیم تغییر نکند، یعنی 128 کشور از 193 کشور. 9 کشور هم مخالفت کردند، یعنی آمریکا، اسرائیل، هندوراس، گواتمالا و جزایر مارشال، پلاو، میکرونزی، توگو و ناورو در اقیانوسیه. این وسط 35 کشور رأی ممتنع دادند، مثل آرژانتین، مکزیک، استرالیا، فیلیپین، کانادا، چک و مجارستان. در هفته گذشته هم 15 عضو شورای امنیت 14-1 به تبدیل اورشلیم بیت المقدس به پایتخت اسرائیل رأی ندادند. آن یک استثناء رأی وتوی آمریکا بود. به نظر برخی ناظران مناسبات بین المللی، سازمان ملل هر دوبار شاهد وضع کشی بوده است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز جهانی مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند ساکن هلسینکی.
ببینید، گو این که در شورای امنیت این بار این مسئله وتو شد، اما این دست کشورهای معترض رو نمیبنده که برای بار دیگر، گام دیگر بردارن و موضوع دوباره ببرن به صحن شورای امنیت سازمان ملل متحد. این امکانش از نظر حقوقی وجود داره. آنچه که مهم هستش در این وزن کشی جهانی، چه در شورای امنیت چه در مجمع عمومی، آمریکا در اقلیت محض قرار گرفت در این مسئله و این برای پرستیژ ایالات متحده بسیار بسیار مخرب و زیانبار به نظر من محسوب می شود.
روز جمعه، روز بعد از رأی‌گیری، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد دیگر هیچ طرح صلحی را از آمریکا نخواهد پذیرفت. سخنگوی نهاد ریاست جمهوری فلسطین هم بلافاصله بعد از رأی‌گیری پنجشنبه شب قطعنامه را یک پیروزی برای فلسطین نامید. اما یک روز پیش از رأی‌گیری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت سازمان ملل خانه دروغ است. گفت اورشلیم پایتخت اسرائیل است و موضع دونالد ترامپ و نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل را شجاعانه نامید. نیکی هیلی در سخنرانی پیش از رأی‌گیری گفت به هر حال آمریکا سفارت خود را به اورشلیم منتقل خواهد کرد. گفت سازمان ملل سالها جای ستیز با اسرائیل شده. کاری از نظر او شرم‌آور که به توصیف او سبب کاهش اعتبار این نهاد شده است. بازتاب حرفهای مشابه دونالد ترامپ در پی مخالفت شورای امنیت با تصمیم او درباره آینده اورشلیم بیت المقدس. رأی نه مجمع عمومی سازمان ملل به تصمیم دونالد ترامپ را باید شکستی برای آمریکا دانست یا نه؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و کارشناس مناسبات بین‌المللی در گلاسکو میگوید نه. اما به گفته او واشنگتن باید این مخالفت را در محاسبات آینده خود در نظر بگیرد.
اما خواسته آقای ترامپ که توصیه میکرد این کار صورت ندن صورت گرفت. این رویداد رو طبیعی است که فلسطینی ها به عنوان یک پیروزی سیاسی معرفی میکنند و برای اسرائیل هر پیروزی برای فلسطینی ها یک شکست سیاسی است. در گذشته هم اسرائیلی ها همیشه مصوبات سازمان ملل رو یا غیرقانونی یا خلاف واقع معرفی میکردن. ولی اون چی که در مجمع عمومی اتفاق افتاد به عنوان واکنش افکار عمومی دنیا باید مورد توجه قرار بگیره و از این لحاظ به نظر من دارای اهمیت فرهنگی، اهمیت سیاسی. طبیعی است که خطوط فاصله بین مدافعین اسرائیل و مخالفین اسرائیل خیلی در این مصوبه قابل خوندن نیست، برای اینکه حتی کشورهای اروپایی هم که با اسرائیلی ها همکاری نزدیک دارن در این رأی‌گیری به نفع فلسطینی ها و به نفع پیشنهاد رأی دادن. نمیشه این رو به عنوان شکست آمریکا تلقی کرد، ولی تحولی است که به هر حال آمریکا باید در تدوین سیاست های خارجی خودش در منطقه مورد نظر قرار بده.
سفیر آمریکا در سازمان ملل پیش از تصمیم پنجشنبه شب مجمع عمومی گفته بود آمریکا بزرگترین اعطا کننده کمک مالی به سازمان ملل است. به توصیف نیکی هیلی، این بی‌احترامی به آمریکا سبب می‌شود واشنگتن پولش را هزینه کارهای مفیدتر کند. If our investment fails, we have an obligation to spend our resources in more productive way. شبیه حرف دونالد ترامپ در روز چهارشنبه که رأی هر کشور علیه آمریکا یعنی محرومیت آن کشور از کمک مالی واشنگتن. هم اسرائیل میگوید اورشلیم همین حالا هم پایتخت این کشور است و هم فلسطین میگوید بیت المقدس پایتخت آینده کشوری است که نامش فلسطین خواهد بود. اما سازمان ملل میگوید وضع اورشلیم بیت المقدس باید سر میز مذاکره میان دو طرف تعیین شود.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد. ساعت 29 دقیقه در واقع 9 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در آستانه جشن کریسمس، نمایشنامه با بازی 4 پناهجوی ایرانی، 2 افغان و 3 سوری در یک مرکز پناهندگان در شهر کلن در آلمان روی صحنه رفته است. این 9 پناهجو در این نمایش با کلام و حرکات بدنی دلایل ترک و فرار از کشور خود را روایت کردند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
تئاتر برای پناهجویان عنوان طرح و پروژه تازه‌ای است که از سوی یک مرکز آموزشی در شهر کلن آلمان راه اندازی شده. این مرکز ضمن آموزش زبان آلمانی و آشنا کردن پناهجویان به حقوقشان، چگونگی یافتن کار، کارآموزی و بستن قراردادهای کاری را هم با آنها می آموزد. این مرکز حامی پناهجویان برای آنکه این انسانهای تازه وارد به تدریج در جامعه آلمان ادغام و مستحیل شوند، یک سری کارهای فرهنگی نیز در دستور کار دارد که از آن جمله میتوان به برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی و دیگر کارهای هنری اشاره کرد. اولین نمایشنامه‌ای که در چارچوب طرح و پروژه تئاتر برای پناهجویان به صحنه رفت، بر هولوش خاطرات پناهجویان دور می‌زد. این اثر نمایشی را نجو عثمان، کارگردان سرشناس مقدونیه که 30 سال است در آلمان به سر می‌برد، طراحی کرده. مرجان گرکانی که در این نمایش نقش هماهنگ کننده و مترجم را بر عهده دارد، در این باره این طور به ما گفته:
پناهجویان زندگی خودشونو با حرکات بدن برای تماشاگران عرضه میکنن، صحنه های فرارشون رو با حرکات مختلف نشون میدن که همراه با موزیک، جمله هایی رو بیان میکنن، آرزوهای خودشون رو میگن که گاه به زبان آلمانی، گاه به زبان مادری خودشون که عربی فارسی هستش، و ترجمه این آرزوهای اونها پشت صحنه بالانویس داره به آلمانی برای بینندگانی که این تئاتر رو میبینن نمایش میشه.
علی داوودی، پناهجوی ایرانی که نزدیک به 2 سال است به آلمان آمده، یکی از 9 بازیگر این نمایشنامه است که درباره نقش خود اینطور به ما گفته:
ما یه سری مسیرهایی رو که گذروندیم تو زندگیمون بوده، چه تو این راهی که اومدیم تا رسیدیم به اینجا، چه حالا خیلی چیزهای دیگه رو از طریق حرکت‌های بدنی به تصویر می‌کشیم برای بیننده‌ها. دیالوگ داره ولی خب خیلی کمه. یه قسمتی من رپ می‌خونم، شعرشم خودم نوشتم، یه قسمتی دنس می‌کنم.
هومان حضرتی، یکی دیگر از 9 بازیگر طرح و پروژه تئاتر برای پناهجویان، از کاری که در این نمایش ارائه داده اینطور یاد کرده:
کمی نوازندگی ساز تنبور هست و کمی هم خوانندگی و یک حرکت گروهی دیگه هم هست که داخل تئاتر با دوستان دیگه انجام میدیم، مبنی بر شناخت و شناسوندن شخصیت خودمون به جامعه اینجا در قالب یک برنامه تئاتر هست که بیشتر این هدف رو دارن که ما خودمون، افکارمون، اندیشه‌هامون رو بشناسونیم به جامعه اینجا.
وای حضرتی، اگه ممکنه بخش کوتاهی از اون آوازی رو که در این تئاتر میخونید.
از بابا طاهر به نام سقم. سقم اومد به جونم هر سه یک بار، غریبی و اسیری و غم یار. غریبی و اسیری چاره داره، غم یارم، غم یارم، غم یار.
محسن هاشمی و خشایار نامداری، دو دیگر پناهجوی ایرانی نیز در این نمایش با کلام و حرکات بدنی به چگونگی ترک و فرار خود از ایران پرداختند. این نمایش به خاطر استقبال تماشاگران قرار است در آغاز سال نو میلادی 2018 نیز دوبار دیگر به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
تا آخرین خبر این که علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، ضمن اعلام محکومیتش به 6 ماه حبس از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست از مقام خود کنارگیری کند. گزارش‌ها درباره محکومیت علی اکبر جوانفکر روز جمعه از جانب وکیل او مهران عبدالله پور اعلام شد و به وبسایت موسوم به دولت بهار گفت که بر اساس حکم اولیه موکلش به اتهام توهین به دادستان به 6 ماه حبس و به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت 4 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.